أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد. وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب الغضام، فإنه لا يغفرها إلا أنت. يا رحمن و يا علام، آمین یا رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز. لیالی پرقدر و منزلت و روزهای پر از نور و سرور ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک و شادباش عرض میکنم. خدا رو شاکریم که بار دیگر عمر ما این گونه تعیین شد که ماه رمضان دیگری رو هم در پرونده عمر ما ثبت و ضبط کنم. انشاءالله که این عبور ما از نفخه رمضان باعث بشه که تمام اراضی دل ما آباد بشه، هرچه مردگی و میتی در دل و جان ما هست انشاءالله به نفحات قدسی ماه مبارک رمضان انشاءالله به حیات و رشد و محبت تبدیل بشه انشاءالله تعالی. توفیق دارم تا در برنامه امروز هم در محضر شما بزرگواران و در خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشمی باشم. خدمت ایشان عرض سلام دارم. خیر مقدم و طاعات قبول.
ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه سروران را از خداوند متعال دارم و امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بندگی و شناخت این روزها و این شبهای عزیز رو به همه ما عنایت کنند تا انشاءالله بتوانیم در آخر ماه مبارک رمضان انشاءالله با بهترین توشه و بهترین سرمایه انشاءالله سال جدید عبادی رو شروع کنیم، چون که ابتدای سال الهی، سال بندگی، سال عبادت نزد خداوند با ماه مبارک رمضان شروع میشه. ابتدای سال ماه مبارک رمضان هست و به خاطر همین خداوند شب قدر رو در همین ماه قرار داده، چون که شب تقدیر همه مقدرات عالم هست، از رزق و روزی و همه سرنوشت انسان در این شبها مقدر میشه. از خداوند متعال انشاءالله خواهانیم که بهترین امور رو برای همه ما انشاءالله مقدر کند انشاءالله، و انشاءالله خدمتون هستیم
انشاءالله. ممنونم از شما.
سلامکم الله.
من داشتم امروز مثل شما عزیزان که به هر حال توفیق دارید آیات قرآن کریم رو تلاوت میکنید، خب سوره نساء جزء سوره هایی بود که امروز در جزء عزم به حضور شما که چهارم تلاوت شد و خب قرارم هست چرا واسه تدبر داشته باشیم دیگه. حالا ما که سوادمون به تدبر نمیرسه، اما حداقل معنی تحت اللفظی رو تا اونجا که میتونیم با کمک ترجمه ها ببینیم. به نظرم رسید این آیه رو در ابتدا متبرک بشیم. در واقع خط مشی شبکه ولایت هم غیر از این نیست. واقعا جناب استاد داشتم به این فکر میکردم که مثلا در اولین آیه سوره مبارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. داشتم به این فکر میکردم که خداوند متعال ما رو از ذکر و انثی آفریده، همه ما امت واحده‌ای قرار هست باشیم در مسیر بندگی خداوند. و این میخوام در واقع به ذهن و دل اونهایی که خودشون رو در معرض شبهات قرار میدن، در معرض تفرقه افکنها قرار میدن، بدانند که خداوند از ما در واقع این وحدت، این همدلی، این مواسات رو خواسته. و اگر یک روزی میبینیم ما در محضر جناب استاد هاشمی برنامه فرکانس تاریکی رو تقدیم میکنیم، ما هم دوست نداریم که در واقع جبهه بگیریم، مثلا تنازع اینجا باشه، نه. اما وقتی کسی داره در امت واحده اسلامی تشتت و تفرقه ایجاد میکنه، ما باید جلوی او بایستیم و باید به برادران اهل سنت اون بگیم که جبهه خودشون رو جدا کنن، بدانن که اینها اجیر شدگان استکبار، دشمنان دین و دیانت هستند. عذرخواهی میکنم در محضر شما هستیم.
سلام کن الله.
خب اگر اجازه بدید اتاق فرمان اولین کلیپ رو پخش بکنن و بحث رو آغاز بکنیم.
بله
ممنونم، در خدمت شما هستیم.
آخوندها معتقد هستند که از اساس اصلا دین خدا بر اساس کتمان و پنهانکاری بود و امام جعفر صادق میگه، روایت دارند که گفت ان هذا دین من کتمه اعزه الله و من اذاعه اذله الله. این دینی است که هر کسی کتمان بکند خدا او را عزت خواهد داد و هر کسی این دین را تبلیغ کند خدا او را خوار ذلیل خواهد کرد. روایتی که در کتاب کافی کلینی آوردند. یا معتقد هستن امامت و ولایت الله خداوند به صورت محرمانه به جبرائیل گفت و جبرائیل به صورت محرمانه به حضرت رسول و حضرت رسول هم به صورت محرمانه به حضرت علی و حضرت علی هم به صورت محرمانه به حضرت حسن و الامنشاه در واقع به کار برد و شما حق ندارید اون رو به صورت عمومی منتشر کنید. این روایت در کتب معتبر آقایون درج شده مبنی بر این که بایستی این اعتقاد به صورت پنهانکاری صورت بگیرد.
بله، همین آقا وقتی میخواهند بعضی شبهات رو مطرح بکنند در واقع میگن آخوندها اینو گفتند، بعد الفاظ خوبی رو مثلا برای ائمه طاهر به کار میبرن، اما اینجا مستقیما داره به اهل بیت در واقع توهین میکنه.
بله همینطور.
در خدمتتون هستم.
سلام الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مسئله‌ای که مطرح کردن در بحث کتمان و پنهانکاری و مدعی شدن که مذهب شیعه پایه و اساسش بر اساس همین کتمان و پنهانکاری بوده، که خب یکی از وجوه تناقض همین حرف قبل از اینکه ما بیایم جواب بدیم این که اگر بر اساس پنهانکاری بود پس چرا این شبکه ماهواری هست داریم اعتقادات خودمون رو برای همه عالم اظهار میکنیم اگر بر اساس پنهانکاری
بود؟ اون هم به صورت زنده مستقیم. شما میتونی همین الان تماس بگیری حرفتو بزنی.
اگر مذهب شیعه بر اساس پنهانکاری بود پس چرا همه کتاب‌های شیعه در دست شماست و مذهب شیعه هیچ عبایی نداره کتاب‌هاش رو در هر کتابخانه در هر جایی از نقاط جهان ببره، ولی وهابیت می‌بینیم که مانع رسیدن کتاب‌های شیعه به مراکز خودشون هست. الان شما برید در همین عربستان بروید هیچ کتابخونه ای نمیبینید که یک کتاب شیعه داشته باشه، اجازه نمیدن کتاب شیعه وارد بشه. ما اهل پنهانکار هستیم یا شما هستید که اجازه نمیدید کتاب های ما ورود کنه؟ شما اجازه نمیدید که کتاب های ما در حتی در همین نمایشگاه های کتاب بین الملل که در حتی در بعضن در عربستان برگزار میشه اجازه میدید کتاب شیعه وارد بشه؟ همین حجاج بیت الله الحرام، یک حاجی از کشور ایران یا کشور عراق یا از هر کشور اسلامی دیگر اگه شیعه باشه و با خودش مثلا همین مفاتیح الجنان یا کتاب صحیفه سجاد یا هر کتاب شیعه دیگه یا همین مهر نماز یا هر چیزی میخواد ببره قدقن و اجازه نمیدن. پس ما اهل پنهانکاری هستیم یا شمایید که اجازه نمید که اعتقادات خودمون رو اظهار کنیم و برسونیم یا در حد یا حداقل آزاد باشیم در اظهار و در واقع همین عبادات و نماز و روزه خودمون؟ اجازه نمیدن. ما اهل پنهانکاری هستیم یا همین مسجد الحرام که از قدیم مسجد النبی و در مسجد الحرام از قدیم مدرسه همه مذاهب اسلامی بود، از هر مذهب اسلامی اونجا کرسی دست داشتند، مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، مذهب عبادی، مذهب شیعه و خیلی از مذاهبی دیگه کرسی داشتند و مینشستن علمای هر مذهبی هر گروهی مطالب خودشون درس خودشون میگفتن و هر کسی میخواست از هر عالمی که باشه بشینه و استفاده کنه. ولی بعد از اومدن وهابیت همه اینها برداشته و بچیده شد و جز مذهب هم که نیست و جز فرقه وهابیت هیچ کس حق اظهار نظر رو نداره. الان خود اداره مسجد الحرام، اداره مسجد النبی و اداره همه مراکز دینی که متعلق است به همه مسلمانان جهان فقط در دست وهابیت هست و اجازه نمیدن هیچ مذهب دیگری، حتی از مذاهب اسلامی هم، دیگر مذاهب اسلامی اهل سنت هم اظهار نظر کنن یا در واقع دخالتی داشته باشند به هیچ وجه، و فقط بر اساس فرقه وهابیت اداره میشه. پس اونا هستن که مانع هستن، این که ما اهل پنهانکاری هستیم، بلکه اونا هستن که اجازه نمیدن که این مسائل در واقع اظهار بشه. این مطلب. مطلب بعدی، اولا بحث کتمان و پنهانکاری. قبل از اینکه ایشون بیاد و طعنه بزند و اشکال بگیرد بر مذهب شیعه، خب اینها در قرآن هست. پنهانکاری، کتمان کردن، مخفی نگه داشتن اعتقاد، باور، بینش، نظر، رأی هر کسی از لحاظ قرآنی پنهان کردن و مخفی کردن چه حکمی داره؟ ما میبینید در قرآن که در بعضی آیات خداوند اساساً مدح میکند. مدح میکنه که این آقا مثلا یکی از درجات ایمانش این که اهل کتمان بود. در همین سوره غافر، آیه 28 سوره غافر، وقتی خداوند داستان حضرت موسی علیه السلام رو ذکر میکند و اون جایی که حضرت موسی تک و تنها بودند، چه کسی به یاری حضرت موسی اومد؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. یک جوان مردی مؤمن، خداوند تصریح میکنه این اهل ایمان بود، ولی خب کسی نمیدونست که این مؤمن بود. چرا؟ من آل فرعون، از خاندان فرعون، یکتم ایمانه، این ایمان و اعتقاد خودش رو مخفی نگه میداشت، به کسی نمیگفت که من مؤمن هستم. در ظاهر فرعون رو میپرستید و ولی در نهان و در خفا خداوند رو پرستش میکرد، مؤمن بود. خب خداوند مدحش کرد. اگر کسی اعتقاد خودش رو مخفی کنه، نگه دار برای خودش، اگر همیشه مورد مذمت هست، پس چرا خداوند اینجا مدحش کرد؟ و این در تعارض با خود قرآن هست، این حرفی که زدن. حالا شاید کسی بگه که در قرآن کریم هم در بعضی آیات داریم که خداوند مذمت کرده کسایی که کتمان میکنن. در مقابل این آیه قرآن هست، مثلا در سوره بقره هست، آیه 42، ولا تلبسوا الحق بالباطل، باطل رو با یک لباس و ظاهر حق نپوشانید، تا کسی بیدید. تا نگاه کنن به فکر میکنه این حق در واقع باطل، ولی با لباس و ظاهر حق آراستند. و تکتموا الحق و انتم تعلمون، و حق رو کتمان میکنید و خودتون هم میدونید که این حق هست. خب اینجا مذمت کرده خداوند متعال.
دقیقا مصداقش همین حرفای این آقای وهابی بود.
بله همین، یقینا همینطور. خودشون همین، اصلا رویهشون بر همین هست که انشالله اینو بیان خواهیم کرد. و یا اینکه در آیه دیگر میفرماید که در مذمت بعضی از علمای یهود و نصارا.
بله.
در سوره بقره آیه 159 و 160، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آنهایی که کتمان میکنند آن حقایقی که خداوند، آن بینات، اون چیزهایی که خیلی حجت خداوند رو که خداوند در قرآن نازل کرده بیان کرده، اونها رو کتمان میکنند، اونا مستحق لعن خداوند هستن و لعن اونایی که لعن میکنه، مثل پیامبران، مؤمنین و هر لعنت کننده ای. خب اینجا خداوند مذمت کرده کتمان رو. خب وجه جمع بین این آیات و اون آیاتی که خداوند مدح کرده اون مؤمن آل فرعون رو چی هست؟ بسیار واضحه وجه جمعش، که خداوند مذمت کرده کتمان حق، اون جایی است که کتمان کردن حق موجب از بین رفتن حق میشه، موجب به گمراهی کشیده شدن خیلی از مردم میشه. کسی حق رو میداند و اینجا اگر اظهار نکند خیلی ها دوچار انحراف میشن، مثل علمای یهود و نصاره، که خداوند این حقایقی که در مورد پیامبر آخر زمان در تورات و انجیل و دیگر کتاب ها نازل کرده، ولی یهود و نصاره اینا رو به مردم نمیگفتن تا مردم نرن سمت پیامبر صلی الله علیه و آله. و یا اینکه خود رویه خود وهابیت که خیلی از حقایق در مورد اهل بیت علیه السلام هست ولی اظهار نمی‌کنن، بروز نمیدن. همین حدیث ثقلین کتاب الله و عترتی رو نمیگن ولی میگن که پیامبر فرمود کتاب الله و سنتی، و اینکه خودشون میدن حدیث کتاب الله و سنتی از لحاظ سندی ضعیف هست، ولی حدیث کتاب الله و عترتی نه فقط از لحاظ سندی صحیح هست بلکه متواتر هم هست، ولی اون متواتر صحیح رو کتمان میکنند و اون حدیث ضعیف رو انگار که پیامبر فقط همین رو گفتند
تلبس الحق میکنند.
آره این تلبس الحق اینن مصداق تلبس الحق بالباطل هست. خب پس کتمان کردن در جایی مذمت شده که موجب به گمراهی کشیده شدن، منحرف شدن امتی از مردم میشه، اما کتمان کردن جایی که هیچ گونه ضرر و زیانی به کسی نداره، ما حتی در بحث تقیه همین رو داریم، در تقیه خب انسان میتونه تقیه کنه، بعضی وقتا تقیه واجب هست، بعضی وقتا مستحب، بعضی حق انسان میخواد تقیه کنه.
خب ما به شما رفتی کتمان رو در آوردیم، ما میگیم از تقیه تو دینی و دین آبا
دین آبا احسنتم. همین تقیه، ولی اگر تقیه منجر بشه من تقیه کنم ولی خون کسی ریخته بشه، اینجا دیگه تقیه جایز نیست من تقیه کنم. تقیه حد حدودی هم داره، تقیه همون کتمانه، تقیه کردن با کتمان هم یکیه.
حالا شو خیلی فکر کرد که افتخار داشت که رفته یه چیزی کشف کرد، چیز جدیدی رو آنتن داریم میگیم اینو.
اینو ما صریح میگیم، ابایی نداره، در کتابهای ما در نوشته‌های ما هست، اعتقادات ما هم داریم. ما اعتقاد نه فقط ما اعتقاد به تقیه داریم. من دیدم خیلی از علما مثل امام شافعی، شافعی خودش هم صریح میگه، مصدرش منبعش هم دارم، صریح میگه اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی که خلافت رو داد به معاویه تقیه کرد، از باب تقیه این کارو کرد، و در واقع امام حسن خلافت رو نداد ولی از باب تقیه چاره‌ای نداشتن. خب تقیه هست در کتاب‌های شما، در منابعش که ان شاءالله اینو هم الان بحث میاریم، بعضی روایاتش در خود صحیح بخاری بحث کتمان تقیه کردن. پس این که گفته بشه کتمان کردن چیز بدی هست مذمت شد، نه خیر. اگر کسی ببینه، اگر من اعتقاد خودم رو اظهار کنم موجب شد که من کشته بشم یا به مقدسات من، به حرمت من اهانت بشه یا خون کسی ریخته بشه، باید تقیه کنم. همچنان که حضرت
جمله هم دارم، حالا پایان تموم شد درس
بفرمایید.
خواهش می‌کنم، اینجا می‌خواستم اینو بگم، شما که اهل فن هست،
سلام
عرض بنده، اگر تایید بفهمید من ممنون میشم، ببینیم چیه قصه. اگر نبود شمشیر ظالمین و حکومت ها، من اعتقادم اینه که بعض از علمای اهل سنت هم در درونشون اصلا شیعه بودن، اما اتفاقاتی افتاد، در واقع شمشیرهایی بود، احسن. کسانی بودن. عرض بنده تایید بفهمید،
بله همین
طور تغییر نکردن، اونها کتمان نکردن.
چرا؟ مطالب موارد بسیار زیاد هست از کتمان حقایق، نه شیعه کتمان کردند بلکه اهل سنت، خود اهل سنت مجبور بودند. الان من مثلا چند تا مورد میارم خدمتتون. مثلا در کتاب ازم به حضورتون که با در کتاب اسد القابه هست، بله اسد القابه فی معرفت الصحابه، تألیف ابن عثیر جزری معروف. ابن عثیر کتابی داره، چند تا کتاب داره، یکی از کتاباش اسد القابه هست. در این کتاب در جزء اول دار الکتب العلمیه، همونطور که مشاهده می‌فرمایید، در صفحه 572 دقت کنید، 572 در شرح حال جندع الانصاری الاوسی هم که میبینید، یه روایت میکنه از ابو جنیده جندع ابن عمرو ابن مازن که گفت من پیامبر رو شنیدم که فرمود من کذا علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس حدیثی به درو به من نسبت بده جایگاهش جهنم خواهد بود. بعد میگه و در حجۃ الوداع از پیامبر شنیدم که در روز غدیر خم، بعد این حدیث رو میاره، من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عادا. این حدیث صحابی کی ازش نقل کرد؟ حالا صفحه قبلش دوباره برگردیم، اسم عن الزهری، ببینید عن الزهری، عن الزهری قال، زهری یکی از علمای بنی امیه بود، خیلی جایگاهی داشت در نزد بنی امیه. زهری حدیث رو از این صحابه نقل میکنه. بعد عبیدالله که از زهری نقل میکنه حدیث رو، میگه به زهری گفتم لا تحدث بهذا بالشام، این حدیث در شام
اینو نگی اونجا،
نگی ها. و انت در حالی که تو و انت تسمع ملء اذنک سب علیا، با گوشت میشه چقدر مردم نسبت به عمیان کینه دارن، سب و دشنام. خب این سب و دشنام عمیان رو کی بهشون یاد داد؟ معاویه، کار معاویه بود. فقال زهری گفت فوالله ان عندي من فضائل علي ما لو تحدثت بها لقتلته، آنقدر من فضائل و مناقب علی علیه السلام شنیدم و حفظ هستم، اگر از این احادیث رو بگم همانا من کشته می شدم.
این کی داره میگه؟ چه عالمیه؟
زهری که از اون هم مورد اعتماد بنی امیه بود، یعنی عالمی نبود. حالا بعضی علما که شناختش نبودن و یک مشکلات براشون اینجا، نه، زهری جایگاهی داشت بین بنی امیه. زهری میگه اگر من احادیث فضائل علی رو میگفتم من کشته میشدم. پس چه کار کرد؟ کتمان کرد.
میگه سینم پره
از فضائل مناقب. پر.
خیلی حرف این.
این آقا کتمان کرد فضائل و مناقب امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا با این بهانه که من کشته میشم، به خاطر اینکه تا کشته نشم من نمیتونم این احادیث رو بگم. و یا اینکه در منابع دیگری هم هست در کتب اهل سنت که خیلی از علمای اهل سنت دستور دادن به کتمان کردن تا در واقع جون خودشون نجات بدن و کشته نشن. مثلا در کتاب بیدید در کتاب تاریخ بغداد، تاریخ و مدینت السلام، مدینت السلام اسم بغداد است. در کتاب تاریخ بغداد خطیب بغدادی که معروف هستند، الخطیب البغدادی، در جلد 15، این هم دار الغرب الاسلامی چاپش هست، در صفحه 389 دقت بفرمایید، 389 در شرح حال نصر بن علی جهضمی، نصر بن علی بن نصر بن علی بن صهبان بن ابی ابو عمرو الجهضمی، در ترجمه احوال این آقا روایت میکنه که روایت این آقای جهضمی روایت نقل میکنه با این سند تا میرسد به اهل بیت علیهم السلام، سندش به اهل بیت میرسه. اخبرنی علی بن جعفر که برادر امام آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، میگه حدثنی اخی موسی بن جعفر، برادر موسی بن جعفر مرا تحدیث کرد، عن ابیه جعفر بن محمد، عن ابیه، عن علی بن الحسین، عن ابیه، عن جدی، ان رسول الله اخذ بيد حسن وحسين، دست امام حسن وحسين گرفتن پیامبر صلی الله علیه و آله، فقال من احبني واحب هذين، هر کس من رو دوست بدارد و این دو رو هم به دوست بده، و اباهما پدرشون و امهما حضرت زهرا سلام الله علیها كان معي في درجتي يوم القيامه، با من در یک مرتبه در یک درجه
حسن آل ابا رو
همشن، هر کسی رو دوست داشته باشه
اصحاب کسا
احسنتم. قال ابو عبد الرحمن لما حدث بهذا الحديث نصر بن علي، نصر وقتی این حدیث رو گفت، متوکل عباسی دستور داد امر المتوکل بضربه 1000 صوت، 1000 تازیانه این رو بزند. به چه گناهی؟ فقط گناهش این که این حدیث رو نقل کرد. این حدیث رو نقل کرد 1000، یعنی اگر میرفت شرب خم میکرد، اگر میاس العیاذ بالله زنا میکرد، اگر هر کاری
ده ها فحشا رو با هم انجام داد
اینقدر 1000 تا نمیشد، 1000 ضرب شلاق، تصور 1000 ضرب گناهش فقط حدیثون، نه اینکه دروغ گفت، حدیثون نقد با سند هم نقد کرد. و این حدیث هم هیچ گونه شایبه مثلا اینکه این آقا شیعه هست رافضه هست نداره، دوسته اهل بیت، هر کس اهل بیت رو دوست داشته باشه.
همون تفسیر حتی میتونه اون بگه من کنت مولا فهاز و علی و مولا، با همون تفسیرش کنیم،
همون با همون تفسیر، یعنی اگر برفض همین حدیث ولایتی رو به محبت تفسیر میکنند، خب یه معداش هم همینه، بس محبت غیر از این نیست دیگه. دستود 1000 تازی هم فکلمه و جعب ابن عبدالواحد، بعد جعب یکی از بزرگان بودن، بهش گفت به متوکل متوسل شد به متوکل که این آقا ها در رجل من اهل سن، بابا این سنیه، این شیعه نیست، این رافضی نیست، ولم یزل بی حتی ترک او، تا اینکه اونو ترک کرد، صرف نظر کرد از این. بعد قلتو. خطیب بغدادی میاد توجیه میکنه کار متوکل عباسی رو. خب این متوکل عباسی که چقدر ظالم بود، دستور داد حرم قبر امام حسین علیه السلام چیکار کنند، چه اهانت هایی کرد. خب این متوکل میاد خطیب بغدادی توجیه میکنه، قلتو انما امر المتوکل بضربه لانه ظنه رافضیا، گمان کرد که این شاید این رافضی باشه شیعه است. فلما علم انه من اهل السنه تركه. یعنی واقعا حالا ما این سوال بخوایم بکنیم که در آن زمان حتی به اندازه نقل حدیث در فضیلت اهل بیت هم صاحب اون حدیث متهم میشد به رافضیگری، تا این حد. بعد شما چطور توقع دارید که شیعه یا غیر شیعه، نه فقط شیعه، بیاد فضایل اهل بیت و همه اسرار و همه مسائل رو راحت اظهار کنه و راحت بگه، هیچ کم کارش نداشته باشه؟ این همه ظلم، این همه در واقع کشتن و این همه تعذیب، خب دلیلش چی هست غیر از روح ناسبیگری که در بنی امیه در بنی عباس بود و در مقابل چه شیعه و غیر شیعه؟ این بند خدا این نصر بن جضامی اصلا سنی بوده،
شاهد هم داشته اونجا، گفته این سنیه،
این سنیه شیعه هم نیست. خب این دفعه بعد دیگه جرأت میکنه که حدیث نقونه در فضیلت اهل بیت.
فلا ربما اساسا اگر در یک مختصات دیگری بود، در یک جغرافیای دیگری بود، با این سینه که اون راوی هم گفت پر از روایات، از همه شیعیان شیعه تر بود، جانش در خطر هست.
لذا ما میگیم که خیلی از این روایاتی که دستور دادن به کتمان در واقع برای حفظ جان مؤمنین شیعیان و غیر شیعیان بود.
علمای خود اهل سنت هم
اونم درگیر بودن با این مشکل. خیلی از علمای اهل سنت هم با همین مشکل در واقع درگیر بودند. در زمان چه در زمان بنی امیه، چه در زمان بنی العباس، حتی در زمان خودمون، حتی همین داعش که اومد تا میفهمینه که مثلا این شیعه هست، خب میکشتن. کار ندارن که این آقا چه اعتقاد، فقط این که شیعه است میکشتن. پس در این شرایطی کسی واقعا مجبور بودن که مخفی کنن اعتقاداتشون. در کتاب حلیة الاولیاء، کتاب حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء تألیف ابی نعیم اصفهانی، متوفای قرن پنجم هست، در این کتاب جلد هفتم چاپ دارالفکر هست، در صفحه 157 قطع کنیم 157 یک روایتی نقل میکنی، نقل قولی. سمعت و ابا داوود یقول.
اصلا دستتون پر بود و من این شبه یه دفعه به ذهنم
ما دیگه نما از آماده داریم و طبقه بندی کردیم و مرتب کردیم.
خیلی دارم لذت میبرم. دستتون
سلام کم الله، زنده باشید. یقول کننا عند شعبه. شعبه یکی از علمای بزرگ اهل سنت، شخصیت معروفی بود. و فی البیت جراب، جراب مثل یک گونی هست، معلق فی السقف، آویزون بود به سقف خانه. فقال اترون ذلك الجراب، این جراب میبینید گونی رو؟ والله لقد كتبت فيه، پره این گونی، چی هستش؟ عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي كرم الله وجهه، نوشتم احادیث از حکم از ابن ابي ليلى و که سندش میخوره به امیر المؤمنین سلام الله علیه کرم الله وجهه، عن النبي صلى الله عليه واله، احادیث از پیامبر، ما لو حدثتكم به، اینجا نوشته لرقصتم، اگر این احادیث رو من تحدیث میکردم براتون، لرقصتم والله لا حدثتكموه، اگر من این احادیث شما رو گفتم، لرقصتم یعنی شما میرقصیدید،
به وجد میامدید.
احسنتم. اینجا شراح دو تا نظر داره، یکی همین که فهمودید اونقدر مشعوف و به وجد میامدید که میرقصیدید، والله لا حدثت، لذا من اصلا این احادیث رو به شما نه برای شما نقل نمی کنم. در بعضی کتاب ها که الان ببینم
بکند مثلا تحریفی،
احسن تو یک تحریفی شده. تحریفی شده، الان هم متوجه تحریف هم خواهی شد.
رفتتم مثلا
احسنتم احسنت بارک الله احسنتم. دوید در کتاب العلل و معرفة الرجال، مؤلف کتاب احمد بن حنبل، امام مذهب حنبلی معروف هستند، کتاب العلل و معرفت الرجال احمد ابن حنبل در مجلد ثالث جزء سوم این کتاب هست، در صفحه 354. دقت بفرمایید، 354 همین حدیث رو آورده ولی مختصر. عن دوباره حدثنا شعبه لقد حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي بشيء، یه چیزهایی از علی علیه السلام از برای ما تعریف کرد. لو حدثتكم، دوباره لرقصتم، والله لا تسمونه، که من احتمال دارم لا تسمعونه، عینش افتاد، یعنی از من نخواهید شنید.
بله.
منی ابدا، به هیچ وجه اینا حادثو به شما نخواهم گفت، که ما نخواهم کرد. احمد ابن حنبل روایت بعدی همون رو نقل میکنه با یک سند دیگر، میگه وقال لترفضتم، به جای لرقصتم لترفضتم،
در استنساخ مثلا
احسنتم، میگه لترفض در یک نسخه دیگه لترفضتم، یعنی شما رافضی میشو، شیعه میشودید.
چقدر میخوره به این؟
این خیلی قریبه
مال امیر مؤمنان،
احسنتم، مناسبتی هست بین امیران و این نسبت. لترفضتم که من احتمال میدم خود لرقصتم همین قاف رو، ها، قافش بخواد همین، چون که دو تا نقطه داره، یه نقطهش بمونه سر همین حرف فکر که بشه وصفه، دومی به حرف صاد که بشه ضه، لرفضتم او ترفضتم. بعد خود احمد بن حنبل در ادامه همین روایت، این قول دوم که نقل میکنه، میگه قال ابو عبد الرحمن، راوی حدیث که احمد بن حنبل ازش نقل میکنه، میگه و هو اشبه، یعنی شبیه تر به واقعه،
یعنی این قول دوم بیشتر قبول داره،
قبول داره، احسنتم، میگه این با واقع خیلی نزدیک، به واقع خیلی نزدیک تره،
نزدیک مقبول تره،
مقبول تره. احمد هم اینو تایید میکنه. ببینید، پس صریح این حدیث، صریح این حدیث هست که یک سری فضایل از امیرالمومنین هست که اینا کتمان شدند. چرا کتمان شدند؟ چند تا علت داره. یکی ترس از کشته شدن، مثل همون جهومی و خیلی و یا زهری و خیلی از دیگران، اینا ترس داشتند اگر این فضائل و مناقب رو برای مردم بگن، حکومت اون دوران اونها رو میکشتند. ترس از کشته شدن و حفظ جان خودشون، به خاطر حفظ جان خودشون مجبورن که این حادث رو در سینه خودشون نگه دارن و به کسی تحدیث نکنن. و یا مثل شعبه که یک گونی پر از کتاب داشت، پر از احادیث، فضایل و مناقب امیرالمومنین داشت که اینا را به کسی تحدیث هم نکرد. خب، یا اینکه ترس بر کشته شدن، یا اینکه ترس، نه، بس اینکه میترسید که مردم شیعه بشن، مردم طرفدار اهل بیت بشن، میان سمت اهل بیت. و این خیلی هم نکته ظریفی هست. خیلی از افرادی که کتمان کردند تا این احادیث دستمای شیعیان قرار نگیرن، تاش به قول امروزه مذهبش یه تقویت نشه.
بله.
نگاه مذهبی، نگاه، ولو اینکه حدیث پیامبر میخواد کتمان کنه.
چون فقط یه نکته‌ای الان به ذهنم رسید. از همه برادران اهل سنت، برادران عاجزانه درخواست میکنم به این نکته توجه کنن. شما میان بهتون میگن مثلا یه شما یه سوء ظنی به برادرت پیدا میکنی، به شما ثابت میکنن که آقا اشتباه کردی، این برادر دینیت مشکلی نداره، شما چی کار میکنی؟ قاعدتا میپذیری، درسته؟ حالا من عرضم اینه جناب استاد، به ظرف قاطع میگم، به ظرف قاطع میگم، این آقایون که در قالب مجری میان تو شبکه های وهابی صحبت میکنن، خب هزار بار شما آمدید تهمت زدید به شیعه، هزاران بار هم جواب شنیدید، چون ما تهمت های شما رو که با یک کلمه جواب نمیدیم، که بمباران میکنیم شما رو، همین الان بمباران شدید از زوایای مختلف و کاملا منکوب شدید. چرا نمیپذیرید؟ از دو حال خارج نیست. این تیکه رو خوب گوش بدید، به قول جناب استاد قرائتی دو برابر گوش بدید.
حسن.
یا پولی که این کارشناس میگیره پول خوبیه، یا میداند اگر بپذیرد اینها رو جانش در خطره. بدانید جان این مجریان شبکه های وهابی در خطره، یا پول خوبی میگیرن، از این دو حال خارج نیست. وگرنه وقتی این همه دلیل از توی کتب اهل سنت ارائه میشه، باید بپذیرن. جناب استاد عرض بنده رو بله یا نه خیر بگید من میتونم. نه
کاملا درست و درست فهمیدید.
و ما متاسفیم که در واقع جیره خور کسانی شدند که اگر یک کلمه علیه اونها حرف بزنن اولین کسانی هستند که به شمشیر وهابیت گردنشون قطع شه، مجبورن این راهو برن.
بله همینطوره. درست.
خب سری بزنیم مصطفی فرمان برگردیم. استراحت شما داشته باشید. دوستان عزیز هم آماده باشن، ان شاء الله بحث بعدی رو با قدرت پی بگیریم.
محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. سر گرفت ز امر دلیر چیست، میری چه بود مونس فرد فقیر چیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر چیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر چیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر چیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر چیست، انصاف کو، مروت و مردانگی کجا، انصاف کو، مروت و مردانگی کجا، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب والأئمة المعصومين من ظله. خداوند ان شاء الله ما رو بر این طریق استوار بدارد و زندگی دنیای ما رو و عقبای ما رو لحظه ای و کمتر از لحظه ای از محوریت وجود مقدس مولا الکونین علی ابن ابی طالب علیه ما صلوات الله دور مگرداند ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستانم اشاره کردن که قصد دارن تلفن هایی رو وصل بکنن، حالا اقتضای وقت برنامه. بله، اولین تماس آقای سعید از تهران هستند که خدمت ایشان سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول باشه. آقای سعید از تهران سلام.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
در خدمت شما هستیم. تقبل الله اعمالکم. در خدمت
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین استاد هاشمی عزیزم.
سلام علیکم و رحمت، سلامت باشید.
عرض خدمت شما، من این مباحثی که مطرح میکنم، اولا به خدا من وهابی ام، نصرانی ام، بنده شیعه هستم، اما از نظر اعتقادی با مسیر روند اعتقادی شبکه شما خیلی اختلاف دارن، در این حال چیه هستن؟ و در مورد سمای موتور هفته پیش من یه مطلبی عرض کردم، استاد محترم جواب دادن، من تشکر میکنم، ولی خب ما به هدفمون نرسیدیم چون مسئله زیاد مونده. الو.
بله شما بله صریح بفرمایید دقیقا در بله کجا مسئله است.
یه آیه دیگه من از قرآن خدمت استاد میخونم. قرآن فرمود که این تدعو هم لا یسمعو دعا میکن، اگر آنها را بخوانی جواب نمیدهند. این تا اینجا ما میتونیم بگیم که این در مورد بوش داره صحبت میکنه. پس میگه ادامه میگه ولی اصلا اون من تجاوبو لکن و اگر بشنوند جواب نمیدن به شما. یه اینجا نمیشه بگیم این مورد خطاب بوش هست، یعنی مورد خطاب حتما انسانه.
چرا میفرمایید حتما باید انسان باشه؟
این لو چه کار هست اینجا؟
ببینید در ادامهش میگه ولو سمعو مستا جاوبو لکن و یوم القیامته یک فرونه به شکل کن.
بن.
این حتما انسانی باید باشد که یک فرونه به شکل کن میکنه دیگه. این جامدات که یک فرونه به شکل کن میکنن که
چرا با همین ببینید شما
آیه دیگه قرآن هم گستاد ازده بدین.
بن.
آیه دیگه قرآن هم هست میگه یوم یحشرهم و موی عبادون هم من دون الله فیقول انتم از لرتم عبادی ها اولا ام هم زلو سبیل. یعنی ما این انسانها رو برمیانگیزیم ازشون میپرسیم آیا شما اینها رو گمراه کردید یا اینها خودشون رو انتخاب کردن. ببینید اینها همه نشون میده که اینها اصلا ملاک بت پرستی و ملاک بت آنچه در قرآن وجود داره ملاک سنگ و چوب اینها نیست. ببینید خود بت پرسته که عبادت نمیکردن این سنگ و چوب رو.
ببینید آقا سعید، ببینید شما دارید مصادره به مطلوب میکنید. اول میاد یک پیش‌فرض‌هایی که مورد قبول کسی نیست رو به عنوان پیشواز واقعی مطرح میکنید که اینا قبول نیستن. شما میاد اشکال میکنید، میفرمایید که به خاطر این که این بت‌ها قابلیت این که روز قیامت به اون شرکی که مشرکین کردن کفر کنند ندارند، پس نمیتونن بت باشن. ما میگیم چرا نمیتونن بت باشن؟ شما بیاید اینو خوب مطرح کنید، توضیح بدید که چرا بت‌ها نمیتونن مصداق این آیه باشن. بفرمایید.
من میگم بت‌ها مصداق این آیه هستن استاد عزیز، ما به عرض بنده نرسیده. ببینید این آیه مصداق بت‌ها هست، مصداق غیر بت‌ها هم هست. ببینید میگه ولو سمعو مستجابو لکن، میگه ولو حتی اگر بشنوند بت پرست صدر اسلام این بت رو که میدونست این نمیشنوه، در قالب این بت یه روح انسان عادلی رو جستجو میکرد. ببینید یعنی الان شما با بت پرستی که صحبت میکنی، من شاید 100 تا دوست بت پرست دارم باشون صحبت میکنی، اینها نمیگن ما این بت رو میپرستیم، همه میدونن میگن که این که ما خودمون میسازیم، این که کیو چیزی نیست. همه میگن ما در این کار ما توسط این بت کانسنتریت میکنیم، میخوایم به خدا به خودمون برسیم. اغلب اینجوری میگن. همین آیه قرآن که میگه و ما نعبدهم الا الله یغربون الله ذوالفضل.
خب آقا سعید ببینید ما در اون جلسه قبل هم عرض کردیم که ما طبق آیات قرآنی که انشاءالله در وقت خودش اینو مفصل توضیح خواهیم داد، طبق آیات قرآنی مشرکانی که در زمان پیامبر بودند و پیامبر در بین آنها مبعوث شدند و آنها را به یکتاپرستی دعوت کرد، همون مشرکان اعتقاد داشتند که همون بت‌ها جدای از خداوند، مستقل از خداوند، خود بت‌ها قدرت داشتند و لذا پیامبر را تهدید می‌کردند. این آیه رو شما بروید تحقیق کنید. و یخوفونک بالذین من دونه، پیامبر رو تخویف و تهدید میکردند. اگر بت‌ها قدرتی نداشتند و مشرکان به بت‌ها فقط به اندازه همین سنگ و گل و اینا نگاه میکردند، پس چرا پیامبر رو تهدید میکردند؟ یه مطلب بعد شما این آیه قرآن که میفرماید که ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم، به بت‌های مشرکین شما حرف بد نزنید، ناسزا نگید تا اونها در مقابل خدای شما را سب نکنند. اگر بت‌ها خدا رو، اگر مشرکین خدا رو قبول داشتند و بت‌ها رو واسطه قرار می‌دادند، پس چرا باید خدا رو سب می‌کردند؟ با اینکه خدا باید مشترک باشه، مورد قبول باشه بین هم مشرکین و هم مسلمانان. پس اونا اساسا اعتقاد به خدای پیامبر و مسلمانان نداشتند و برای بت‌هاشون قدرت استقلالی قائل بودند. بفرمایید.
قرآن فرمود که و این سألت هم من نزل من السماء ماء فیقولن الله.
بله بله.
وقتی که ببینید وقتی که آسمان باریدن آسمان رو از کار خدا میدونستن، رزق رو از خدا میدونستن، یحیی و یمیت رو از خدا میدونستن.
بله درست درست.
شما این چیزی میفرمایید اینها کلا از این توحید خداوند رو قبول داشتن، اما اشکال اینها این بود که در گذر زمان به بیراهه رفته بودن و در قالب بود. این آیه که شما الان فرمودید و یحذفونه که بالذین من دونه، دقیقاً من با شما هم عقیده ام. این نشون میده که این بت‌ها رو همین نمی‌دونستن، در قالب این بت‌ها انسان‌هایی رو جستجو می‌کردن که اینها پیش خدا عجب و قرب دارن و چنانچه پیامبر خدا آمده بین اونها رو به هم بزنه، این بت‌ها میتونن توسط اون خدا پیغمبر اسلام رو مثلا یه بلایی سرش بیارن. ببینید تمام آیات قرآن نشون میده که این بت‌ها ملاکه یه بوت سنگ و چوب نبوده برای
بوت. آقای سعید ببینید این اول صحبته، این شما دارید میفهمید همش ادعاست. ما همین آیاتی که شما آوردید بس این که ولا ان سالتم ولا ان سالتم، آخرین همین آیات خداوند میگه اینا دروغ میگن. اینها چون که مستعسل میشدن و هیچ جوابی برای پیامبر نداشتن میگفتن بله الله الله، ولی الله کیه؟ اللهشون کیه؟ اللهشون همون بوت ها بود، اعتقاد داشتن که الله همون بوته. این آیات در قرآن زیاد هستند. اجعل، این آیه بفرمایید، این اجعل الالهة اله واحده، اعتراضش همین بود که این پیامبر اومده این همه بود که اعتقادش اینا الله بودن. اجعل الالهة جمع الله، همه الله ها رو اومده به یکی تبدیل کرده، ما این همه الله ول کنیم بریم به یک الله ایمان بیاریم؟ پس اینا اعتقاد نداشتن به این اللهی که پیامبر اعتقاد داشت. قل یا ایها الکافر لا اعبد ما تعبدون، اون خدایی که شما در نظر دارید با خدایی که پیامبر مسلمان در اعتقاد داشتن فرق میکرد. ببینید حالا این بحثش مفصله. این که شما میفرمایید این آیه که فرمودید هیچ ارتباطی اول با بت نداره، که ما گفتیم نه ارتباط داره، شما بعدن حالا قبول کردید گفتید نه هم بت و هم غیر بت. باشه، ما میگیم غیر بت، که غیر بت هم اینا میپرستیدند، مثلا حالا چه در زمان فعلی، در حال خیلی از امتهای هستن که غیر خدا رو میپرستن، و یا مثلا در زمان فرعون میپرسته به عنوان یک انسان، و در هر زمانی ما میگیم که دعوت کردن، دعا کردن، خواندن، خود خواندن آدم رو مشرک نمیکنه. آن خواندنی آدم رو مشرک میکنه که اعتقاد داشته اون مدعو که دعوتش میکنه میخواند، اون مدعو قدرت استقلالی داره، ذاتی داره، مثل خدا. اگه اون اعتقاد پیدا کرد مشرک میشه. اما اینکه بعد من یک کسی بخوانم دعوت کنم، من مشرک نمیشه، همچون که حضرت ابراهیم مردگان رو دعوت کرد.
خب جناب استاد، اگر آیه آسعید در حال آنچه که استاد فرمودن رو قدرش تحمل کنید، یک هفته گذشت شما تحملی کردید بر اساس اون، اگر این گفتگو آره. بخواد تا انتهای برنامه،
من همین سوال از آقا سعید میپرسم، شما همین آیه حضرت ابراهیم که وقتی مردگان رو دعوت کرد، پرندگانی که قطع قطع شده بودن و بر سر هر کوی گذاشته بود دعوت کرد و خواند، با اونا مرده بودند، آیا کارشون شرک بود یا نبود؟
جون کس
یا چی بود؟ این شرک نبود استاد، اجازه من جواب بدم.
چرا شک نبود؟ بفرمایید.
ببینید وقتی که ما صحبت از اعجاز میکنیم، این یعنی خرق عادت، یعنی عوض شدن سنت الهی.
خب
وقتی خداوند اجازه معجزه میده به پیامبرانش، قانون خودش رو، سنت خودش رو در زمین عوض میکنه.
بند
وقتی خب. که ایشون مردگان رو خوان، پرندگان رو
معجزه بوده، قبوله معجزه بوده.
ببینید وقتی که ما صحبت معجزه میکنیم،
احسن.
اینجا خداوند خواست یک چیزی رو به ایشون نشون بده که
خب باشه
آرام بگیره.
آقا سعید
ارتباطی به زندگی مسائل روزمره نداره.
نه ببین سوال ما این نیست. ببینید سوال ما بحث، خب همه میدونه معجزه بوده، ولی همین خودم برم 3-4 تا پرنده تیک تیک کنم صدا کنم که زنده نمیشن، همه میدونه این معجزه بوده، شکی در این نیست. ولی اینکه آیا شما میفهمید که دعوت خواندن مرده شرک هست یا نیست، در نتیجه این استثناء پذیر هست یا نیست؟
اجازه میدین
بفرمایید.
آیات قرآن شرکه.
خب طبق آیات قرآن شرک. خب حالا بیاید جواب بدید حضرت ابراهیم چرا کارشون شرک نبوده؟ پس
نه ببینید عرض کردم وقتی که خداوند یک معجزه ای رو میخواد ایجاد بکنه
شرک نمیشه؟
بمانینه. ببینید نه، ببینید این اصلا اینجا بحث شرک مثلا نیست. ببینید تمام معجزات
شما نمیدونم حالا چرا شما بحث معجزه رو پیش آوردید وسط. ارتباطی با معجزه نداره. حالا من این سوال بکنم، آیا خداوند با از طریق اجازه اجازه میده کسی مشرک بشه؟
من سوال شما رو متوجه نشدم.
خداوند از طریق اجازه میگه من میخوام یک معجزه ای رو اظهار کنم که شما بیاید مشرک بشید غیر خدا رو بخوانید.
من کسی که درخواست لیتمن قلبی بوده،
حالا مثلا خدا اجازه میده که من بیام یک بوتی بپرستم؟
ببینید ببینید پرستش نیست. اگر قرار باشه
احسن پس دعا کردن همین پس دعا کردن خواندن مستلزمی نیست که باید همیشه پرستش باشه. پرستش همیشه توی ذات کلمه خواندن نخوابیده. پس میتونه خواندن باشه ولی پرستش نباشه.
استاد هاشمی من یه سوال از شما بکنم، ممنونم به من اجازه صحبت کنم. بفهم. تشکر میکنم. یه سوال
حتی که شما جواب سوال ما رو ندادید.
حالا اجازه بدید من این سوال رو بپرسم.
بفهم
مدیا خواستم اجازه بدم من دو دقیقه صحبت کنم. این دفعه الحمدلله اجابت شد. خیلی ممنونم. ببینید
اجابت کردیم شرک نیست دیگه. اجابت خواستن و ما هم
از خدمت که وقتی که ما میگیم خواندن غیر خداوند شرکه، به این دلیله که من وقتی که غیر خدا رو میخوانم باید صفات خدایی رو به ایشان بدهم یا نه؟ این میشه من جواب بدم؟
خب این هم درش بحثه آقا سعید. صفات خدایی مثلا چه صفاتی؟
ببینید وقتی که من به فرض مثال میرم امام رضا، حرم امام رضا، میگم ای امام رضا مثلا مشکل منو حل کن، در بدیهی ترین حالت اینه که امام رضا باید منو در اون لحظه ببینه، درسته؟
بله بله.
بشنوه منو اجابت، یعنی دائم منو زیر نظر بده. من که یک نفرم، ممکنه در آن واحد هزاران نفر این حالت من داشته باشن.
احسن.
شما طبق کدوم آیه قرآن یه همچین صفاتی یه همچین کفایتی رو برای امام رضا در نظر میگیری؟ من میخوام اینو بدونم.
خب من سوال شما متوجه شدم، جواب خواهد داد، ولی قبلش یک سوال نقضی از شما می‌پرسم. نظرتون در مورد ابلیس که قرآن می‌فرماید یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، ابلیس همه شما رو می‌بینه. ابلیس در آن واحد میتونه الان در روی کره زمین 7 میلیارد انسان رو میتونه منحرف کنه، میتونه وسوسه کنه. ابلیس یک نفره، این قدرت رو داره که همه 7 میلیارد انسان رو ببینه، در همون لحظه همه رو وسوسه کنه. آیا این قدرت صفات خدایی هست یا نیست؟
100 درصد صفات خدایی.
خدا یعنی به ابلیس داده، به امام رضا نمیتونه بده؟
بله. ببینید این سیاست ملفاریه بزرگوار. ببینید وقتی که ما میگیم ابلیس خداوند ایشونو خلق کرده،
جایگاه امام نزد شما چیه؟
خداوند ایشون رو خلق کرده، اجازه بهش داده که بر کل انسان ها اراده داشته
باشه. خب احسن آقا سعید پس اختلاف ما
آزمایش بشن.
احسن ببینید آقا سعید، پس شما قبول دارید که خداوند میتونه از صفات خودش به یک مخلوق بده، حالا به ابلیس داد، به امام رضا نداد، باشه اشکال نداره، به امام رضا نداد، ولی خدا به ابلیس که خدا این صفت رو داد پس اشکالی نداره و این صفات رو خدا میتونه بده. و اگر کسی گفت خداوند یک صفت از صفات خودش رو به یک مخلوقی داد، کافر نمیشه، مشرک نمیشه. حالا حد اکثر بیاد اثبات کنه مثلا به امام رضا این قدرت داده یا نداده. اگه من بگم خدا داد نمیشم مشرک. دقت کنید، پس شرک نیست، چون که خدا نمیتونه اجازه شرک بده. آیا خدا میتونه اجازه بده به جای من بیایید 4 تا معبود پرستش کنید؟ نمیتونه، نمیشه، محاله. وقتی که خدا اجازه داد مثل ابلیس این قدرت ماورایی و غیبی داشته باشه، پس ممکنه خدا همین قدرت رو بلکه بیشتر از اون رو به امام رضا عنایت کنه. پس شرک نیست.
بله
بفرمایید.
من یه حرف من بارها گفتم، حرف آخری من این دفعه دیگه آخریه. ببینید این لحظه که جناب عالی میفرمایید اگر خدا بخواهد که هر کاری میکند، هیچ شکی توش وجود نداره. ولی من
خب وهابیت میگن که نمیشه، خدا هر کاری نمیتونه.
ولی سوال شما، بحث شما بر روی زنه.
نه نه
زنه لا یقنی من
نه کجاش زنه. نه آقا ما آیه خوندیم براتون.
نه
شما
یه سوال من از شما بکنم، تلفن رو قطع میکنم. اگر ثابت بشه که امام رضا از جانب خداوند اذنی داره که میتونه ببینه، بشنوه، اجابت کنه، کار شما کاملا توحیدیه، من این قبول دارم.
احسن.
اگر ثابت بشه ایشون که اذنی نداره، به طریق اولا پیامبر خدا هم چنین اذنی نداره، این کار شما قبول دارید شرکه؟
خب من یه سوال آخر شما میپرسن، شما بیاید تحقیق کنید این آیه رو. آیه در سوره توبه آیه 105، وقل اعملوا، ای پیامبر بگو عمل کنید، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل شما پیامبر عمل شما رو خواهد دید، خدا خواهد دید، پیامبر و مؤمنون، این با ایمان ها مؤمنون که خداوند اینها رو در تراز پیامبر قرار داد و اینها رو در تراز خودش قرار داد، اینها کی هستن؟ این مؤمنون.
اینها من میتونم جواب بدم یا هفته بعد زنگ بزنم؟
میل خودتون.
من اجازه میدم جواب بدم.
بفرمایید.
این مؤمنون در قبال منافقینی هستن که در ازای اون عمل خلافشون در دو تا آیه قبل قشنگ خدا توضیح داده. ببینید
خب،
آنجا که میگه خدا میبینه، پیامبر میبینه و مؤمنان میبینن، یعنی خب، مؤمنان درک میکنن عمل
خب،
خلافشون.
احسنت. یعنی این مؤمنون یعنی این مؤمنون همون نگاه خداوند به اعمال ما همون نگاه رو دارند. شما الان مثلا من مؤمن هستم، شما هم انشاءالله مؤمن هستید، ولی من یک کارهای انجام میدم شما نمیبینید. الان همینجا در استادی که هستیم خیلی از دوستان هستن در کنار ما کارهای انجام میدن، شما نمیبینید. پس این با آیه سازگار نیست آقا. اون عملی که خدا این عنوان کرده، فسیر الله و عملکم، خدا همه اعمال شما، چه اعمال ظاهر انسان دست و پا و نگاه اینا، چه اعمال دل انسان رو میبینه. پیامبر هم همینطور، مؤمنون هم همینطور، اینا کل اعمال ما رو میبینند. این کدوم مؤمنین هستن که همه اعمال ما رو میبینند؟ اینو برید تحقیق کنید.
بس من از شما خیلی سپاسگزارم که به من وقت صحبت دادید. ممنون شما هستم.
موفق باید باشید.
ان شاء الله از این هفته بعدم مزاحم میشم.
ان شاء الله مد بشه. خب زمینی که آقای در تهران خداحافظی میکنیم، خدمت آقای صفوی از بوشهر سلام عرض میکنیم. آقای صفوی آقای صفوی صدای ما رو دارید از بوشه؟ برای آخرین بار شما رو صدا میکنم آقای صفوی صدای ما رو دارید که خدمتتون سلام عرض کنیم. صدای منزل میاد اما صدای شما نمیاد آقای صفوی. بسیار خب، شاید به کار دیگری مشغول شدن، تماسمون طولانی شد با آقا سعید. ما باید برای آقا سعید همینجا اگر مخاطب ما هستند یه تایمی رو قرار بدیم که تو اون تایم بتونیم، چون الان شبهه ما هم موند، نمیدونم اگر میرسیم کلیپ شبهه رو دوستان پخش کنن.
همینو هنوز کامل جواب
نشده. خب
کامل نشده،
من فکرم در
شد. اینو باید هنوز هم باید آره این مطالبی هست که بیشتر آره توضیح بدیم.
فکر میکنم حدود 17-18 دقیقه نهایتا فرصت باشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که خب بحث همون بحث کتمان و مخفی نگه داشتن اعتقاد و باورهای هر انسانی، حالا چه میخواد شیعه باشه، سنی باشه، مسلمان باشه، میخواد هر مذهب دین داشته باشه، اگر احساس کنه اظهار کردن این باور خودش منجر به کشته شدن خودش یا از بین بردن حالا یک منفعتی یا توهینی، اهانتی، حد که حرمتی براش به وجود بیاره، خب مجبوره که این باور خودشو کتمان کنه و این چیز عقلی هست قبل از اینکه بیاد مثلا مسئله شرعی باشه. این یه مطلب. مطلب بعد ما میبینیم که هم در روایات ببینید در روایات اهل سنت هست که خود پیامبر هم صلی الله علیه و آله خیلی از مسائل رو کتمان کردن، به مردم نگفتن به خاطر مصلحت که مردم ظرفیت نداشتن کتمان میکردن. پس آیا میشه گفت پیامبر هم نستجیب الله کار منفی انجام دادن، کار عبث یا مذمت گونی انجام دادن؟ خیر، در کتاب بخاری هست این روایت، در کتاب بخاری، بله این در صحیح بخاری هست، کل صحیح بخاری در یک جلد جمع شده، صحیح بخاری چاپ دار ابنی کثیر بیروت هست. خب این هم شناسه کتاب هست در صفحه 384. خب 384 چند تا روایت نقل میکنه. که اینا تقریبا همه روایات هم منتهی میشن به عایشه. چهار تا پنج تا روایت که من روایت آخری رو عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. ببینید یکی دو روایت قبل از آخر. از عن عائشه ان النبي قال لها، پیامبر به عائشه گفت یا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه، اگر نبود قوم تو، یعنی همین قریش و غیر قریش که تا دیروز مشرک بودن امروز حالا مسلمان شدن، اگر اینا تازه مسلمان نبودند، لامرت بالبيت فهدم، دستور میدادم خانه کعبه رو کامل ویران میکردم و از نو میساختم. فادخلت فيه ما اخرج منه، اون چیزایی که خارج از کعبه الان بنا شدن رو وارد کعبه میکردن، چون بنای کعبه در زمان ابراهیم علیه السلام شامل اون قواعد ابراهیم هم بود که امروز بیرون از خانه کعبه است. پیامبر در زمانی که فضای کعبه بیشتر باشه تا اون قواعد ابراهیم هم سر جای خودشون قرار بگیرن،
لزوم از داخل اون عبور
طواف احسنتون. فادخلت فيه ما اخرج منه والزقته بالارض، در به کعبه هم تراز با زمین، هم مساوی با زمین قرار میدادم، امروز بالاتر احسنتون. و جعلت له بابین، دو تا در، بابا شرقیا و بابا غربیا، باب طرف مشرق باب طرف مغرب،
قشن مهندسیش رو دارن پیامبر میفرمایند
احسنتون.
بله.
فبلغت به اساس ابراهیم، بر همون اساس ابراهیم خانه کعبه رو بنا میکردم.
حیث کان
پیامبر صلی الله علیه، در این حدیث، خب بخاری 4-5 حدیث به همین مضمون آورده، همین احادیث هم از عایشه نقل شده، این نکته داره که الان عرض میکنم خدمتتون. پیامبر، نکته اول، پیامبر صلی الله علیه و آله تقیه میکرد، واضح و صریح میگه به خاطر اینکه مردم تحمل و ظرفیت ندارند، من مجبور خانه کعبه رو بر همین که هست نگه بذارم، ولی اگه دست من بود و میدونستم مردم تحمل میکردن خراب میکردن و میساختن. بعد میخوام خراب کنم، میگه ای عجب، این پیامبری ادعا میکنه از خداست و اومده خانه خدا رو خراب کرده. همین ذهنیت رو متاسفانه دارن، یعنی حداقل کاری که میکردن ایمانشون اسلامشون همش در واقع از بین میرفت. رضا پیامبر تقیه کرد، کتمان کرد. مطلب بعدی، این آقای وهابی توی کلیپ میگفت که ولایت و دین و فلان، خدا مهربانه به جبرائیل گفت، جبرائیل هم مهربانه به پیامبر گفت، پیامبر هم مهربانه به علی الی آخر. خب در این حدیث هم خداوند پیامبر مهربانه فقط به عایشه گفت، از هیچ کی نقل نشده. فقط عایشه. پیامبر نرفت بالای منبر که ایها الناس، اگر نبود شما مثلا تازه مسلمانی تو تا دیروز بت و چیز می‌پرستید، من خانه که آخر می‌گاز رو می‌ساختم. خب همین رو به مردم نگفت، فقط به عایشه گفت. آیا پیامبر فقط برای عایشه مبعوث شده بودند که فقط به عایشه بگن این حدیث رو؟ چرا به حدیث فقط به عایشه؟ پس اینکه پیامبر کتمان کنند، تقیه کنند، یک مطلبی رو فقط خصوصا به یک نفر بگن، این تعنی به نبوت و رسالت اون پیامبر وارد نمی کنه، به خاطر یک مصلحتی هست. حالا برفرض اینکه مثلا امیرالمومنین علی السلام یا امام صادق دستور داده این مطالب جایی نگید، محرمانه باشه، مثل کار پیامبره، مثل کار خداست، مثل خیلی از مؤمنین همین کارو می‌کردن، خیلی پیامبر همین کارو می‌کردن. پس اینکه رازداری یک مسائلی باید کتمان بشه، این در هر دینی در هر مذهب، ولی فرقی که بین مذهب و در مکتب اهل بیت هست و دیگر مکاتب و مذاهب اینه که ما چیزهایی که موجب هدایت مردم هست رو میگیم، صریح هم میگیم، مثل ولایت، بس ولایت، از روز اول پیامبر در جلوی 120 هزار نفر از صحابه ولایت امیرالمومنین تبلیغ کرد و امیرالمومنین هم تبلیغ کرد. از باب تبلیغ ولایت ما هیچ گونه ابایی نداریم، مثلا میکنیم، اما یه مسائلی هستن که اینها رو معمولا نگه میدارم. چرا؟ چون که موجب کشته شدن شیعه میدونیم، کشته شدن حتی حالا مثلا بعضی سنی هم هستن، افراد سنی هستن ولی عاشق اهل بیتن، دوستدار اهل بیتن. یک سنی بیاد این فضای منابع بره پیش چند تا وهابی، اونو میکشن. پس به خاطر حفظ جان هم یک مسئله نباید گفته بشه، اونم بحث تقیه هست. اما در میبینیم در مذاهب و یا در مکاتب دیگه نه، میان مسائلی که حق هستند در مورد اهل بیت هستن، اینو کتمان میکنند و هیچ گونه هم دایی بر اینکه کشته بشن هم نیست. نمیدونم وقت چقدر هست که من این رو
بله دوستان میفهمن یک تماسی هست اگه بشه اون تماس رو بشنم اگر
بفهمید اشکال نداره بفهمید.
آقای صفوی سلام. آقای صفوی من فکر کنم تایید کننده محترم با آقای صفوی محبت خاصی دارن، این دومین بارشون رو دعوت میکنیم، یک بار دیگه صدا میکنیم وگرنه بحث رو با استاد ادامه میدیم. حالا من مزاح میکنم، شب ماه مبارک هست، انشاءالله لبخند بر لبان مخاطبان ما بنشیند، صحبت هم میکنم که انشاءالله اگه آقای صفوی آماده شدن بیان پشت خط. آقای صفوی بسیار خوب بفهمید.
بله ببینید در کتاب السنه تعلیف ابی بکر احمد ابن محمد ابن هارون ابن یزید الخلال، خلال از علمای معروف اهل سنت است، در قرن چهارم زندگی میکرد. دراسه و تحقیق دکتر عطیه الزهرانی دار الرایه للنشر والتوزیع. در اینجا یک روایت نقل میکنه در صفحه 510. ببینید میگه که سمعت خالد ابن خداش قال جاء سلام یا سلام ابن ابی مطیع الى ابي عوان، سلام ابن ابي اومد پیش ابي عوانه که از شخصیات معروف هم هستن، فقال هات هذه البدع التي قد جئتنا بها من الكوفه. این ابي عوان رفته بود کوفه، از کوفه برگشت، وقتی که برگشت اومدن پیشش و گفتن اون بدعت های احادیث بدعتی که با خودت از کوفه آوردی همشون رو بده. فاخرج الیه ابو عوانه کتبه، همه کتاباشو تقدیم کرد، فالقاها في التنور، همه این کتابا برداشتن انداختن توی تنور رو سوزوندن کتابا رو. فسألت خالدن، یه بعدا از خالد بن خداش سوال کردم، ما کان فیا، اون کتاب چی بود توش؟ زندقه بود، الحاد بود، نمیدونم کفر بود، چی بود؟ قال حدیث الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد عن ثوبان، این حدیث بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن استقیموا لقریش، که با قریش همراه باشید، هماهنگ باشید با قریش، و اشباههی، قلتو لخواهد و اش یعنی اشباههی یعنی شبیه این حدیث، مثلا چی؟ قال حدیث علی انا قسیم النار، من جدا کننده بهشت و جهنم هستن، این حدیث. قلتو لخواهد حدثكم بی ابو عوان عن الاعمش، قال نعم، حدیث صحیح السند، فقط به خاطر اینکه منقبت و فضیلتی برای امیرالمومنین داشت دستور دادن که اونو در آتش بسوزونن و این رو به عنوان بدعت تعریف میکردن، حدیث بدعت، کفر و الحاد نبود، فقط اینکه فضیلتی برای امیرالمومنین سلام الله علیه بود. خب مطلب آخر، در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 8 جلد 10 تحقیق شعیب الارنعوط، خب زعبی هم که معروف هستن، شاگرد ابن تیمیه، در سیر اعلام النبلاء در صفحه 92 میگه که نقل میکنه، میگه اگر در زمان در یک زمان علمایی که همتراز هم هستن و هر کدوم نسبت به دیگری یک اظهار نظری کنه، میگه اذا تبرهن لنا انه بهوا و عصبی، اگر یکی از این دو بزرگوار از روی هوا و تعصب حرفی زده، این حرف او رو نادیده میگیریم، بل یطوا ولا و اصلا نقل هم نمیشه، هرچی بین خودشون چیزایی گفتن باید این حرف ها رو ما نقل نکنیم. کما تقرر، آنچنان که مقرر شد، عن الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابه، باید کتمان کنیم و مخفی کنیم هر آنچه بین صحابه صورت گرفت از نزاع و درگیری و قتال کشتن. ما و ما زال یمر بنا، بعد ذهبی میگه و ما زال یمر بنا ذالک فی الدوان، و همیشه ما اینو میبینیم در کتابهایی که به دست ما میرسه، کتابهایی که در زمان ما پخش میشه، والکتب والاجزاء، ولكن اکثر ذالک منقطع و ضعیف، ولی بیشتر این مطابی که نقل میشه از چیزهایی که بین صحابه صورت گرفت از جنگ و نزاع و درگیری، یا سند ندارن یا سندشون ضعیفه و بعضیش دروغه و بعضی که نه صحیح هستند، نمیشه انکار کرد. و هذا فی ما بعیدینا و بین علمائنا، و آن مطالب صحیحی که به دست ما رسید که ذکر میکنم یک مسائل بین صحابه صورت گرفت از جنگ و درگیری و نزاع، یفیم بقی طیه و اخفا، باید اینا مخفی بشن، باید اینا سربنیست بشن، از بین برده، بل اعدامه، باید اینا تلف بشن. چرا؟ لتصف القلوبتا، دلها صاف بشه و تتوفر على حب الصلاة، همه عاشق صحابه بشن، عاشق معاویه بشن، عاشق نمیدونم همه چه منافق باشه چه مؤمن باشه صحابه، مردم عاشق همه صحابه بشن. و ترضی عنهم، بعد میگه و کتمان ذلك متعین عن العامه و احاد العلماء، و مخفی کردن و کتمان کردن این مطالب و حقایقی که به دست ما رسیده از عامه مردم و علما، بعضی از علما واجبه، نباید حتی علما هم اینها رو ببینند، و شاید اجازه داد دیدن این مطالب رو برای کی؟ خلوتا للعالم المنصف العري من الهوى، اون عالم با انصافی که در دل ذره هوا و تعصب و نداشته باشه، مثل خودش ذهبی و ابن تیمیه، این اشکالی ندارد این مطالب رو ببینه، بیشتر اینکه آخرش هم استغفار کنه برای یزید و معاویه و همه اونایی که مثلا چه قاتل چه مقتول چه ظالم چه مظلوم، برای همش هم استغفار کنه. پس شما که میگید شما مذهبی شیعه بر اساس کتمان، آقا بفرمایید کتمان رو ما داریم یا شما؟
اونم کتمان پیچیده.
اونم کتاب، اون روایت صحیح، هر چت باید کتمان کرد و نباید نقل کرد. مطلب آخر دیگه، من هم فکر کنم وقتمون هم فقط همین مطلب، در کتاب صواعق المحرقه بینید که رد بر على اهل الرفض والضلال والزند، رد بر شیعه نوشته شده، ابن حجر هیثمی نوشته، غیر از اون ابن حجر در واقع هیثمی، ابن حجر هیثمی در جزء دوم کتاب، اون ابن حجر عسقلانی صاحب کتاب فتح الباری، ابن حجر هیثمی در این کتاب در جزء دوم از غزالی صاحب احیاء العلوم معروف هست، در صفحه 640 غزالی و غیره و دیگران از علما گفتن که و یحرم، حرام است بر واعظ منبری و غیره روایت مقتل الحسین و حکایاته، داستان کربلا و قصه امام حسین و شادی حسین حرام است اینو برای مردم گفتن. ببینید تا این حد
قبول داره که قتل امام حسین،
قبول داره امام حسین کشته شد، این مسائل نباید بین مردم گفته بشه. و ماجرا بین الصحابتی من التشاجر والتخاصم، و هر آنچه بین الصحابه هم از درگیری و نزاع و کشمکش بود نباید به مردم گفت. انه یهیج على بغض الصحابه والطعن فیهم، این موجبه که مردم نسبت به بعضی صحابه بدبین بشن. خب امام حسین چی کسی امام حسین کش؟ یزید، اصلا یزید صحابه هم نیست. قضیه امام حسین سلام خب در زمان یزید کشته شد، حتی در واقع نمیخواد حتی نام یزید هم به بدی ذکر بشه. این باید نسبت به یزید هم باید حب و حب داشته باشیم، حتی یزید، و نباید مقتل امام حسین رو برای بین مردم گفت.
سپاسگزارم از شما جناب.
سلامکم الله، زنده باشید.
لذت بردیم از همنشینی با شما، ان شاء الله که عزیزان هم حس و حال ما رو داشته باشن. خب این شبها حتما پای دعای افتتاح مینشینید و برای همه دعا میکنید، دعای ابو حمزه فمالی رو زمزمه میکنید، دعای سحر رو میخونید، خوش به سعادت اونهایی که از مسیر رمضان خوب عبور میکنن و از برکاتش استفاده میکنن. من از فراز آخر با اجازه استاد
استفاده میکنیم آقا،
استفاده میکنم انشاءالله هممون بهرمند باشیم. اللهم ما غرفتنا من الحق فحملناه،
اللهم
آمین، و ما قصرنا عنه فبلغناه، اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغذ به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين آمين يا رب العالمين. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون، رمضانتون مبارک باشه، و به اتفاق جناب استاد هاشمی از محضرتون مرخص میشیم. استاد ممنونم.
مرتضی صدا داریم از شما.
خدا نگهدار. التماس صدا.
یا مرتضا علی ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو
یا ماهرم از افو یا باری از ولی